بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه
شهر
نگذاریم سائقه گناه این خرمن ارزشمند محصول را آتش بزند و از بین ببرد، راه صفای نفس را، توجه را، راه خدا را، راه انس با قرآن را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید، خدا هم با شما حرف میزند. فذکرونی اذکرکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان محترم. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه انشاءالله. بنده محسن مومنی هستم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تقدیم میشه و خدمت شما تقدیم میشه. در آستانه روز قدس هستیم و به همین مناسبت گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند دکتر دلستان برمسلمین، دکتر محمد حسین طاهری آکردی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و دانشیار گروه ادیان. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادت داریم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوب رو با همدیگر داشته باشیم. خب در آستانه روز قدس هستیم، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به فرموده امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه روز قدس نامیده شد و ما شاهد این هستیم که هر سال در روز قدس در کشورهای اسلامی مردم میان راهپیمایی میکنن و اعلام انزجار میکنن نسبت به رژیم صهیونیستی اسرائیل که به عنوان قده سرطانی جهان اسلام شناخته شده. بیشتر میخوایم پیرامون مسئله در واقع فلسفه روز قدس با هم دیگر صحبت کنیم. اگر که موافق باشید ابتدا یک بحث مبنایی رو داشته باشیم. شاید برای خیلی از مخاطبین ما این سوال باشه که یهودیت که خب بارها در قرآن اسمش اومده، آیا همون قوم بنی اسرائیل هست که در قرآن ازش نام برده شده؟ با توجه به اینکه در قرآن کریم آیاتی هست که دلالت داره بر برتری در واقع بنی اسرائیل، اینکه میفرماید در واقع حالا با تعبیر اینکه فضلناهم علی العالمین، ما شما رو یک برتری دادیم نسبت به سایر اقوام و گروه ها، آیا بین یهودیت و بنی اسرائیل تفاوتی هست نیست؟ اینها یکی هستن؟ به نظرم بحث رو از اینجا شروع کنیم تا در ادامه سوالات رو خدمت شما باشه.
خب این بحث مبنایی است. اینو بسیاری سوال میکنن با توجه به اینکه قرآن اینا رو قوم برتر معرفی کرده، چرا شما با یهودیان مخالفی؟ پاسخش اینه که اگر به قرآن درست توجه کرده باشیم، اونی که فضل ناهم الانالبین یا فضل تکم بعضی جاها داره که قرآن بفرد ما شما رو برتر خلق کردیم، ما رو قوم بنی اسرائیل نه برای یهودیت. فرقش چیه؟ خب شما میدونید یهودیت شاخیز از بنی اسرائیل. بنی اسرائیل منظور کیه؟ حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشت، اسماعیل و اسحاق.
بله.
خب ما نبی گرامی اسلام از نسل حضرت اسماعیل که اسمش اومده تا معدم در تورات هم جدش آمده. از طرف دیگر اسحاق دو تا فرزند داشت، یعقوب و عیسو. یعقوب همون کسی است که دو قلوب بودن. یعقوب همون کسی است که به اسرائیل معروف. حالا چرا اسمش اسرائیله؟ برای ما که در عبری اومده، نه که بر قهرمان پیروز. داستانی داره در تورات آمده، داستان کشتی گرفتن حضرت یعقوب و یکی از فرشتگان الهی است، در واقع یک تجربه عرفانی است برای یعقوب و یعقوب پیروز میشه اونجا. این که میگم با خدا کشتی گرفت، این تهمت مسیحی ها به یهودی هاست. یهودی ها همچین حرف که نمیست، مثلا یهودی ها میگن با قهرمان کشتی گرفت. الوهیم اینجا به معنای یک فرشته ای از فرشتگان خداست، نه خود خدا. دو لفظ ابریش حضرت یعقوب، البته در روایات ما اگر اسرائیل و حضرت یعقوب نسبت داده شده، حضرت میفرماید به معنای بنده خدا بودن، چون زیاد عبادت میکرد.
بخوام خواستم همین رو بگم که اسرائیل خونده بودم که یعنی بنده خدا.
بله، این اون چیزیست که ما در روایات ما داریم، اونا دارن کسی که بر. خب حضرت یعقوب 12 تا فرزند داشت.
بله،
از جاد و عشیر و زبودون و بنیامین و یساکار و یوسف و نمیدونم یهودا و اصلا اینا به بنی اسرائیل معروفن، یعنی فرزندان اسرائیل. خب یکی از این فرزندان یهودا بود، همون کسی که پیشنهاد قتل حضرت یوسف رو داد.
بله،
و اونی که مخالف بود لاوی بود که بعدا نسل رسالت از نسل او
ادامه پیدا کرد.
لاوی فرزندی داره به نام قحط، قحط فرزندی داره به نام امرام، امرام فرزندی داره به نام موسی. لذا ما تو عربی بهش میگیم موسی بن
امران،
اونا بهش میگن موسی بن امرام، که حالا موسی و هارون میرسه.
بله،
اینا 12 تا سبت بودن. خب تا زمان حمله بوخنصر اینا در دو کشور یارا یا اسرائیل و یهودا در فلسطین حاکم بودن. در 722 قبل از میلاد آشوریان کشور شمالی اسرائیل رو از بین برد و در 587 قبل از میلاد و مرحله دوم 586 قبل از میلاد بوخنصر در حمله به اونجا اینا رو کشور جنوبی یهودی رو مزمین برد، اینا رو کوش داد به بابل، بهش میگن جلای بابل یا اسارت بابلی. در این رفت و برگشت از این 12 سبت بنی اسرائیل، چون اسباد مال فرزندان هم، در واقع تفاوتی بین اسباد و بنی اسرائیل وجود داره. دلیلش اینه که به لاوی زمین نداد حضرت یوشع، لاویان حد شدن، به جاش یوسف دوتا شد، منسی و افرایم بچه هاش. لذا این دوتا تفاوت هست. تو بنی اسرائیل شما اسم لاوی و یوسف میبینید به علاوه دهتای دیگه، ولی در اثبات لاوی چون پخش شد، چون آلمان دین بودن باید دین رو ترویج میکردن، ولی یوسف دوتا شد، دوره همون 12 سبت شد. این اثبات تو این جنگ های داخلی از بین رفتن، فقط سبت یهودا باقی ما. لذا قبل از جلای بابل به اینا میگن بنی اسرائیل، بعد از جلای بابل به اینا میگن یهودی ها. بقیه اسبادی ها از بین رفتن یا در سبت یهودیه ادغام شدن. شما وقتی به قرآن هم نگاه میکنید، قرآن دوتا خطاب داره. قرآن یک خطابش به بنی اسرائیل که هم بعد جای اینا رو زیر سوال میبره، هم داستانهای از اینا نقل میکنه مثل داستان بقره و دیگران.
بله.
و هم اون داستان مهاجرت و رفتن از مصر، عبور از دریای سرخ و ورود به صحرای سینا و 40 سال سرگردانی و اینا مونه بنی اسرائیل.
یتیهون فی الارض.
که در اینجا اینا ولی فضل ندارن. به فضل تو کم دارن. اما یه خطاب هم تو قرآن داره به یهودیان که اشد و عداوه.
بله.
ببینید این مونه یهودیانه. پس به این ما بین این دوتا باید فرق بذاریم. و این در تاریخ یهودیت معلومه. و دلیل تفضیل رو اول من بگم چیه. دلیل تفضیل اینه چون اینا قوم خدا محور بودن. در اون دوره که همه یا بت پرست بودن، حالا بعل یا مردوک یا اینا رو میپرستیدن، اینا یهوه پرست به یکتا پرست.
بله.
و طبیعی است که یکتا پرستی شما این در سوره آخر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم برای مسلمونا دارید که خداوند میفرماید بخل نورزید، انفاق کنید با جانمون. و من یبقل اگه اینجوری بکنید، میگه خدا غنی است شما فقیر، میگه اگر شما اینجوری باشید یستب دل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خدا به مسلمان ها میفرماید که اگر شما از پیامبر دفاع نکنید، جهاد با مال و جانتون نکنید در راه خدا، خدا شما رو بر میداره قوم دیگری جای شما میداره که لا یکون امثالکم.
بله.
که نبی گرامی اسلام اونجا تو تفاسیر دارن به سلمان میفرماید این قوم تو در آخر الزمان. بر این اساس مبنای قرآن اینه که اگر قومی خدا محور بود، انفاق با مال و جان داشت، در راه خدا بود، قوم برگزیده است. حالا در اون زمان کین اون گونه بود بنی اسرائیل، پس اینا قوم برگزیده بودن. بله. با تمام اون نقص‌هایی که قرآن وارد میکنه، پس بله. منطقی پشت داشت. پس به این معنی ما نمیتونیم میایم بگیم چون قرآن گفته اینا قوم برترن، پس همیشه در طول تاریخ برترن. اتفاقا به این نکته در تورات هم اشاره شده که اینا برترن. شما در صحیفه یوشع وقتی مراجعه میکنید بعد از اسفار خمسه، صحیفه یوشع است که حضرت یوشع بن نون جانشین حضرت موسی بوده، اونجا تأکید داره دو بار که حضرت یوشع اینا رو جمع کرد و بر عهدی که خدا با حضرت موسی با اینا بست تأکید کرد و بعد بینگم شما عهد شکوندید. من تقریبا این داستان ها اینا رو تو کتاب یهودیت هم اینو مفصل دارم.
بله.
کتاب چاپ نشر بنوری المصطفی، این متن درسیه در واقع دوره دانشجویی. ما در اینجا تاریخ یهودیت رو که مفصل توضیح دادیم، اتفاقا همین مراحل رو توضیح دادیم، همین تفاوت بنی اسرائیل و یهودیت در این کتاب به طور تفصیلی بیان شده. بینندگان عزیز میتونن اینو تهیه کنن.
بله.
و ازش استفاده کنن. حتی مطالبش به طور مختلف توی حالا سایت ها یا تو جاهای مختلف وجود داره، سرچش هم بکنن میتونن این رو پیدا بکنن.
پس کتاب یهودیت نوشته جناب استاد طاهری آکردی، نشر مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی. بسیار خوب جناب استاد، خیلی متشکرم. تا به اینجا حداقل این نکته برای ما روشن شد که بین بنی اسرائیل با یهودیت یک تفاوت هست و اون خطاب قرآن در رابطه با بنی اسرائیل بوده. خب مسئله ای که امروز مطرح میشه پیرامون بحث صهیونیست هست و ما میگیم خب رژیم صهیونیستی فلسطین رو اشغال کرده و حالا بحثایی که همه بینندگان ما باش آشنا هستن، بین صهیونیست هم با یهودیت پس قاعدتا ما تفاوت باشه تو شما بفرمایید.
این هم سوال خوبیه. ببینید درباره صهیونیست بعضی تا میگن صهیونیست، فکر میکنن صهیونیست یعنی اسرائیل، صهیونیست یعنی یهودیت. نه، این گونه نیست. و این همون خط شناختیه که جهان غرب این کار رو کرده.
بله.
تا بتواند بین ادیان عالم اختلاف ایجاد کنه. برای صهیونیست در یهودیت وجود داره و در مسیحیت هم وجود داره، جالب بوده در بودا و اسلام هم وجود داره. این نکته مهمی اگه بهش توجه کنی. ببینید ما اگر بخوام صهیونیسم رو توضیح بدیم خیلی خلاصه، صهیونیسم یعنی کسی که معتقد است در آخر الزمان دولت یهودی باید در تپه صهیون شکل بگیره در فلسطین. این صهیونیسم. صهیونیست مکتبی است که ببخشید صهیونیسم مکتبی است که چنین اعتقادی رو داره. صهیونیست کسی است که چنین اعتقادی رو داره. حالا اگر این کسی که چنین اعتقادی داره یک آدم یهودی باشه، یهودی صهیونیسته. مسیحی باشه، مسیحی صهیونیسته.
خب خود این تفکر ریشه در یهودیت داره یا مسیحیت؟
اینا توضیح میدم. میخوام بگم چرا یک مسیحی باید اعتقادی داشته باشه. جالبه بعضی از مسلمان هم چنین اعتقادی رو دارن. ما به اینا میگیم صهیونیست اسلامی. مگه میشه؟ بله میشه. بسته به نوع قرائت.
اون تپه صهیون که فرمودید در سرزمین فلسطین.
بله بله. همونجوری که الان مسجد اقصا.
آها، همین مسجد اقصا.
معبد سلیمان. اینا رو میخوام توضیح بدم.
بله.
ببینید در صهیونیسم این مکتب که داره چنین تفکری رو ترویج میکنه ریشه در تفکر یهودی داره، ریشه در تورات و تلمود داره. اونا معتقدند یهودیان خدا ارض موعود رو داده به اینا، یعنی فلسطین رو، نیل و فرات رو. من دارم اعتقاد یهودیان رو توضیح میدم.
بله.
خب یک بار در زمان حضرت یوسف به خاطر اون بحث قحطی و اینا مهاجرت کردن در مصر، سالها در مصر بودن، بعد بین قبطیان یعنی مصریان اصلی و اینا اختلاف افتاد، مصری ها اینا رو به بردگی گرفتن، اینا از خدا طلب چی کردن؟ موعود کردن. خدا کیو فرستاد؟ حضرت موسی.
موسی رو فرستاد.
حضرت موسی رو اینا رو نجات داد و از دریای سرخ عبور کرد، وارد صحرای سینا کرد، 40 سال سرگردانی، بعد توسط حضرت یوشع بن نون اومد فلسطین رو فتح کرد، بین اینا تقسیم کرد. که گفتم به لاویان زمین نداد.
بله.
و شما عالمان دینی هستید در اینا پخش بشید، اینا ده به یک محصول رو به شما بدن، شما برای اینا
تبلیغ کنید،
تبلیغ بر... یهودیت رو بکنید. این مال اون دوران. پس اولین موعود اینا کیه؟
حضرت موسی.
دومین موعود کیه؟ همون داستان بخت و نصر که توضیح دادم. وقتی که بخت و نصر اومد اینا رو آورد در بابل مستقر کرد.
بله.
کی اینا رو نجات داد؟ شخصی به نام کوروش.
کوروش.
حالا اینکه کوروش کی بود؟ آیا حاکم بود؟ آیا فقط فرمانده جنگ؟ اینه توش بحث. حالا هرچی بود. کوروش از نظر اعتقادی زرتشت بود. منتظر زرتشت به قول امروزی ها لیبرال بود. و هر جا می رفت به معبد اونجا وارد می شد، به اونا احترام می زاشت. و حتی به معبد وارد معبد مردوک شد در یا به قول ابریا مردوخ شد و به مردوک احترام بود. برای تو بخواست تو کشور گشایش اینا رو هم پیمان.
بله.
وقتی وارد معبد یهودیا، معبد که نه، یک کلیسایی در بابل شد دید اینا بت ندارن، چون خودش زرتشت بود، زرتشتیان بت ندارن، چون زرتشت دین الهی بود. دیانا بعدا در فرایند تاریخ دچار سنویت و تغییراتی شد. سوال کرد شما اینا، گفتم بله ما یهوه پرستیم، یعنی یک تا و داستانشون رو گفتم. کوروش گفت اینجوری منم که اینجوری هم، پس برگردید پول میشون داد برید معبدتون رو بسازید، چون معبد رو خراب کرده بودی، معبد سلیمان رو مختنصر اینا بسازید. لذا دومین موعود یهودی ها کیه؟
کوروش.
بله. اینا بود ایمان 538 قبل از میلاده.
بله.
همزمان با هخامنشیان بود دیگه، چون کوروش. اینا بودن، حالا داستان‌هایی داره. اسکندر اومد اینا رو از دست ایرانیا در آورد، اینا مستقل شدن، بعد حکومت مکابیان شکل گرفت، بعد رومیان اینجا رو گرفته تا 70 میلادی که دوباره معبد رو رومیان تیتوس رومی خراب میکنه، اینا دوباره در عالم پخش میشه. 70 میلادی یعنی تقریبا 1950 سال قبل.
بله.
از 70 میلادی تا حالا که اینا پخش شدن در عالم، همواره دارن دعا میکنن خدایا سومین موعود ما رو برسون. این موعود کیه؟ شخصی است از تنه یسا. یسا پدر حضرت داوود، یعنی از نسل حضرت داوود این موعودی میاد، بعد دوباره یهودیان رو میاره در سرزمین موعود جمع میکنه و دولت یهودی رو بر تپه صهیون
مستقر میکنه.
بله. این دولت دوباره جهانی میشه، دولت آخرالزمان میشه، بهش میگن دولت ماشیهانی، ماشیه. اونا به مسیحا و موعودشون میگن ماشیه تو عبری. لذا میگن دولت ماشیهانی میاره. این نکته رو داشته باشید. به میگن صهیونیسم دینی، صهیونیسم اعتقادی، فرهنگی، یهودیات. که الان دارم باید تبلیغش.
یعنی این نگاه از صهیونیست پس قائل به جنگ و قائل به
اینا معتقدن باید نیست. همونطور که موسی اومد اینا رو برد، کوروش اومد اینا رو برد، ماشیه باید ظهور کنه اینا رو ببره فلسطین، بعد دولت بسازه.
بله.
سوال، ما با این تفکر مشکل داریم؟ همه ادیان از هندو بودا بگیر تا زرتشت و
قائل به منجی هستن.
بله. پس اختلاف از کجا به وجود میاد؟ از 400 حدود 400 سال پیش، از قرن 17 در حکومت اولیور کرامول در انگلستان، وقتی پیوریتن ها، چون میدونید که وقتی که پروتستان ها در... که قائل به اونلی بایبل هن، یعنی فقط کتاب مقدس، در برابر اونلی چرچ که فقط کلیسایی که کاتولیکا میگفتن، اینا جدا شدن، بعد قرائت های مختلفی از کتاب مقدس داشتن.
بله.
لذا شما فرقه های مختلف پروتستانی دارید، حالا از لوتریا بگیرید، از کالوینیستا بگیرید، آناباپتیستا بگیرید، انگلیکن ها بگیرید، یه گروه هم پیوریتن هم، یعنی پیرایشگران، زاهدان. اینا سه تا ویژگی دارن. تزارگرا بودن، خب کتاب مقدس محور بودن و موعود محور. یعنی از بین کتب عهد عتیق دانیال براشون مهم بود، عهد جدید کتاب مکاشفه یوحنا براشون مهم بود، 27 کتاب. نگاه آخرالزمانی دارن، چون تزارگرا بودن، معتقد بودن مسیح باید بعد از 1000 سال میاد، حالا بعد از 1000 سال نمیده، باید بعد 2000 میاد. لذا همون موقع شروع کردن برنامه ریزی برای سال 2000 که مسیح باز خواهد. چرا؟ بله. مسیح میگن یک بار آمد ما رو بخشید گناهان ما رو، یک بار دیگه میاد ما رو نجات بده. اینه مسیحی انداد، دقت بفرمایید. خب اینا اومدن که خب حالا مسیح چی میاد بعد 2000؟ گفتم باید قبلش جنگ آرماگدون بشه که دو سوم جهان از بین بره. این تفکری که قبل از امام زمان دو سوم جهان از بین میره، این مال شیعه نیست. کشتار جهانی شکل میگیره، این مال شیعه نیست. این مال این است. گفتم جنگ آرماگدون میشه، دو سوم جهان از بین میره. حالا جنگ آرماگدون کی شکل میگیره؟ گفتم باید قبلش معبد سلیمان به جای مسجد الاقصی ساخته بشه، چون مسجد جای معبد ساخته شده. این 70 میلادی که توضیح دادم معبد خراب شد، دید چیزی ساخته نشد. تا زمان پیامبر اسلام که از اینجا رفت معراج، خداوند فرمود اینجا مکان مقدسیه، اینجا مسجد اقصا رو مساحت. و این گنبد زرد مسجد اقصا نیست، این مسجد قبه است که به مسجد عمر معروفه، بعدن صلاح‌الدین ایوبی رو تذهیب که این اون سنگی که به احترام پیامبر بلند شده روش قبه ساختن.
بله.
مسجد اقصا چند متر اونورتر یه گنبد فیروزه‌ای شکل داره.
بله.
که پشتشون دیوار معروف معبد سلیمانه که پشتش یهودیه. خب اینا گفته بود معبد ساخته بشه. حالا معبد کی ساخته میشه؟ اینا مسیحی هستند و میگن باید قبلش دولت یهودی اونجا شکل بگیره و این معبد رو یهودی ها بسازن. اینا دارن پیشبینی میکنن بر اساس آیات و روایاتشون. دولت یهودی اونجا کی شکل میگیره؟ قبلش باید یهودی ها در عالم پخش بشه. پس اینا اومدن همون دهه قرن 17 و 18 میلادی برای عالم پنج مرحله تعریف کردن. این مهم. یک، یهودیان با در عالم پخش بشن. دو، یهودیان بیان فلسطین دولت تشکیل بدن. سه، یهودیان بیان معبد بسازن، به جمع مسئله رو خراب کنن، معبد یهودی آباد بکنن. چهار، جنگ آرماگدون شکل بگیره. پنج، مسیح برگرده. بهش میگن the second coming of Jesus یا second coming of Christ، بازگشت دوباره مسیح. این گروه، این همون که امروز به اوانجلیک معروفن، راست مسیحی معروفن، بنیادگرا معروفن، این جمهوری خواهی آمریکا نماینده این گروه هن. در مقابلشون دموکراتان که مولا ایلیمینوتو ها فراماسونر ها هستن که خیلی براشون اسرائیل مهم نیست، البته به خاطر مسائل سیاسی دفاع میکنند، ولی از اعتقادی خیلی اعتقاد ندارن. پس بخشی از جامعه حاکمیت آمریکا اینا مسیحی صهیونیست. چرا به اینا میگن صهیونی؟ چون اینا معتقدن یهودی ها بود اینجا دولت تشکیل بدن. گفتیم صهیونیست به چه معناست؟ اعتقاد به این که دولت یهودی باید در تپه صهیون شکل بگیره. منطق اینا با نگاه خودشون قائلن. من یه مثالی بزنم. ما در شیعه میگیم سفیانی قبل ظهور آقا میاد. انگار یه گروه شیعه جمع بشه میگن پس ببین سفیانی بسازی، این سفیانی بیاد چیکار کنه؟ بگیره عراق و شام رو، امام زمان زودتر بیاد. یه همچین، یعنی اینا مسیحی هست.
پس این که میبینیم بعد از جنگ جهانی اول کش دادن یهودی ها به
همه اینا رو توضیح میدم. اینا همه تو همین مراحل، همین پنج مراحل،
یعنی با این نگاه داره پس صورت میگیره.
حالا شما اینو میدید تو کتاب تفسیر مرجع اسکوفیلد، The Reference Bible of Scofield، که در نیمه دوم قرن 19 نوشته شده، سه جلده. این همه اینجا داستان مفصل اونجا اومده. لذا اینا برای زمان گذاشتن، جالبه. گفتن تا 1900 حدودی بود دیگه. حالا این که بگه مثلا 150 سال قبل از 1900 بوده.
بله.
ما باید یهودی‌ها رو در عالم پخش کنیم. این مرحله بهش میگن صهیونیسم مسیحی. یعنی مسیحی‌ها باید صهیونیسم بشن و این پنج تا رو بپذیرن. و به یهودی‌ها پناه بدن، چون قبلش مسیحی‌ها با یهودی‌ها خیلی بد عمل می‌کردن. من تو کتاب یهودیت هم توضیح دادم در قرون وسطا مسیحی‌ها چه بلای سر یهودی‌ها آوردن.
بله.
تلمودشون رو می‌سوزوندن، وسته زرد بهت می‌زدن، معلوم باشه اینا یهودیان، اینا تو اصناف راه نمی‌دادن، اینا تو گتو شهرهایی بود دورش دیوار که بود اینجا محبوسشون می‌کردن، بود اینجا زندگی کنید و و خیلی کارهای دیگه. من تو کتاب دارم، تو قرون وسطا می‌تونن بزرگوارا مطالعه کنن، متوجه بشن. خب تو چنین شرط اینا گفته ما باید کاری کنیم که مسیحی‌ها با یهودی‌ها مهربون باشن، چون یهودی‌ها مقدمه ساز بازگشت مسیح هستند. پس گام اول تا 1900 بهش میگن صهیونیسم مسیح. گام دوم چیه؟ حالا باید همین یهودی‌هایی که در عالم پخش شدن و مسیح را پذیرفتن، اینا بیان در فلسطین جمع بشن، دولت یهودی بسازن. تا 1950. نظام کیا باید صهیونیسم بشن با این تفکر؟ یهودی‌ها. یعنی یهودیانی که معتقد بودن ما نباید دولت بسازیم تا ماشیح بیاد ما رو ببره، حالا باید معتقد بشن برن دولت بسازن. گام سوم چی بود؟ ساخت معبد. یعنی باید حالا همین یهودی ها مسجد الاقصی رو خراب کنن، معبد رو بسازن. لذا اسم این مرحله بهش میگن صهیونیسم اسلامی. کیا باید صهیونیسم بشن؟ مسلمان ها. چرا؟ چون اگه مسلمان‌ها به اعتقاد دینیشون معتقد باشن، نمی‌ذارن شما مسجد الاقصی رو
خراب کنه.
پس باید مسلمان‌ها هم صهیونیسم بشن، قبول کنن که اینجا مال یهودیات، اگه مسجد الاقصی خراب شد اینا کاری نکنن. دام چهارم چیه؟ صهیونیسم لامایی و بودایی. چرا؟ شما نیاز به جنگ آرماگدون داری، به دو سوم جهان از بین بره. پس باید بودایی‌ام درگیر بشن. لذا فیلم 2012 رو اگه دیده باشید، تو هند شروع میشه، تو چین تمام میشه.
بله.
الان اصلا تمام تحولات عالم آخر زمان داره میره به سمت چین. این دلیل داره ها، اعتقاد دینی داره. خب بعد از جنگ آرماگدون شد، مسیح میاد و رستگاری جهان. که میگفتن این تا 1950 تا 2000 جنگ ساخت معبده، تا 2007 جنگ آرماگدون، 2007 صلح جهانی میشه. برای همینه که 2007 وقتی که نشد، به جورج بوش پسر گفتن چرا نشد؟ چی گفت؟ گفت ایران محور شرارت، ایران نمیذاره. چون ایران، حالا به تو میگم چرا ایران این نقشه ها رو به هم ریخت. پس این پنج مرحله داره. خب تفاوت صهیونیسم مسیحی که ما داریم صحبت میکنیم با صهیونیسم یهودی در چی بود؟ صهیونیسم یهودی قائل است که چون دینداران یهودی هستند، ما باید مثل موسی و کوروش صبر کنیم ماشیح
بیاید
ما رو ببره بعد دولت بسازیم. اما صهیونیسم مسیحی به یهودی‌ها میگفتن نه، شما برید دولت رو بسازید، معبد رو خراب بسازید، به جا مسجد جنگ بشه تا مسیح ما بیاد.
صهیونیست سیاسی هم قائل به تشکیل دولت هستن.
پس در واقع این تفاوت مهمه.
درسته.
و ما الان با این گروه درگیریم. پس اینایی که تو اسرائیلن لزوماً یهودی معتقد
نیستن.
الان فهمیدی چرا نتورا کارتاها همه ریش بلند و
بله.
اینا مخالف اسرائیلن؟ چون اینا قائل به صهیونیسم دینی خودشونه.
بله.
من این توضیحاتی که دادم
بله.
تو مجله معرفت سیاسی شماره 16 که سال 95 چاپ شده یه مقاله‌ای داریم، بررسی تحلیلی خواستگاه صهیونیسم فرهنگی به صهیونیسم سیاسی.
بله.
اینو قشنگ توضیح دادیم. منتها دقیق‌ترشو در مجله مشرق موعود سال 48 شماره 48 که سال در واقع 97 نوشتیم، به عنوان تحلیل و بازشناسی انواع صهیونیسم بر اساس اندیشه موعود آخرالزمان.
بله.
اونجا ما اینو توضیح دادیم که بین اینا فرقه.
بله.
فرمودید یعنی اسنادش از متون خودشون آوردیم ما، یعنی
بله.
خودمون نگفتیم، از بنابر آن چیزی که اونا دارن ما باید این دوتا رو تفاوت بذاریم.
درسته.
آن چیزی که امروز به عنوان صهیونیسم در عالم داره فراگیر میشه، این چیه در واقع؟ صهیونیسم سیاسی دینی مسیحی است.
درست.
نه صهیونیسم دینی و فرهنگی یهودی.
بله.
گرچه بخشی از صهیونیسم مسیحی که ما میشونیم صهیونیسم جهانی، قسمت اولش مال یهودی هاست، بعد مسیحی هاست، حالا قسمت سومش مال ما مسلمان هاست.
من یه بار دیگه پس اینا رو معرفی کنم. فصلنامه معرفت سیاسی شماره 16 و فصلنامه مشرق موعود شماره 48 مقالات جناب استاد.
البته من یه توضیح خدمت بیننده بدم، اینا در سایت خود بنده akerdi.com یا akerdi.ir
بله.
مراجعه کنید، فایل اینا موجوده، میتونید از همونجا دانلود کنید و ببینید، حتی تو اینترنت هم سرچ کنید هست تو اونجاهایی که چاپ.
بله بسیار خیلی متشکرم. اشاره کردید به صهیونیست اسلام، این رو نشنیدیم تا الان واقعا، یعنی گروهی از مسلمان‌ها در جهان اسلام هستن که همچون اندیشه رو دارن، این اگه میشه بیشتر توضیح بدید.
ببین نکته طلبی، حالا من تو این انواع صهیونیسم که مجله مشرق موعود شماره 48
بله.
اینو مفصل توضیح دادم. ببینید ما چهار جور صهیونیسم داریم، اول این توضیح بدم. یه صهیونیسم دینی در یهودیت بود که توضیح دادیم، از 70 میلادی به این ور یهودیان مؤمن بر اساس
بله.
تورات و تلمود معتقد به چی؟ ظهور مسیح. یه صهیونیسم فرهنگی داریم در یهودیت، این مال قرن 18 و 19 است، در برابر صهیونیسم سیاسی در یهودیت. صهیونیسم سیاسی رو کی آورده بود؟ هرتزل آورده بود، همون
کنفرانس بال سوئیس و هرتزل و
در مقابل موسی حسینا میگفتن نه، ما باید برامون نگاه دینی فرهنگی توجه کنیم. پس در واقع صهیونیسم فرهنگی و صهیونیسم دینی یه ریشه دارن این دوتا. سه میشه صهیونیسم سیاسی در یهود. صهیونیسم سیاسی رو هرتزل بنا کرد با 6 تا کنفرانس در بازل سوئیس از 1897 تا 1905، تو این 8 سال 6 تا کنفرانس گذاشت، تو خودش 1904 از دنیا رفت. بر اساس این تفکر ریشه در صهیونیسم دینی سیاسی مسیحی داره. چرا از اونجا گره؟
بله.
چون من اول این توضیح رو بدم، هرتزل اولا لیبرال بود. شما تو دارتون معرف جودائیکا تئودور هرتزل رو که بررسی کنی میبینید، رسما میگه او لیبراله، اصلا هیچ اعتقادی به دین یهودی نداره، اما ملی گراست، براش قوم مهم. به دنبال این بود، خودش خبرنگار بود، تو سوئیس زندگی میکرد، دنبال این بود که یک مکانی رو برای یهودی ها داشته باشه. یهودی همش آواره بودن دیگه. حالا تو نظرش آرژانتین بود، شیلی بود، آفریقای جنوبی بود، این بود. همیشه پیشنهادش این بود آقا یه جا رو بدید ما بریم اونجا زندگی کنیم. تا این که متوجه شد شخصی به نام بلکستون، رهبر مسیحیان آمریکا، در 1981 بنابراین تقسیمی که گفته بودم قرار بود تا 1900 یهودی بود، یه نامه ای داره بلکستون به بنجامین هاریسن رئیس جمهور وقت آمریکا.
بله.
در اونجا بهش میگه وظیفه دینی تو از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت کن. حالا دقت کنید، رهبر پروتستان های پیوریتن آمریکا به رئیس جمهورش نامه میگه که وظیفه دینی تو، حالا فلسطین دست کیه؟ دست امپراتوری عثمانیه.
بله.
تقدیف هم دست امپراتوری عثمانی. باید بیرون کن. و 400 خورده یا سرمایه‌داران اسم مسیح هم امضا کرده بودن که ما حمایت میکنیم. اینا ریشه های آیپک و سیپک هم. این آیپکی که امروز در آمریکا
لابی های بزرگ
اینا ریشهش اینا. اینا یهودی نیستن. اینا رو بعدا میگم. اینا رو بعدا یهودی ها رو عضو گرفتن. اینا همه مسیحی بودن. اعتقاد دینی هم داشتن خرج میکردن. هتلر وقتی اینو با خبر میشه 5 سال بعد کتاب جویش استیتشو می نویسه.
بله.
جویش استیت دولت یهودی. من اینا رو توی مقالات مفصل توضیح دادم. تو اونجا برای اولین بار هتلر اعلام میکنه ما میخوایم بریم فلسطین. چرا این حرفو زد؟ وقتی گفت قدرتی مثل آمریکا و انگلستان پشت ما، چرا ما خودمون نریم فلسطین؟ همونجا هتلر با هتلر نماینده سفارت انگلستان ارتباط برقرار میکنه، به دیداری داره، یعنی انگلستان باشه ارتباط برقرار میکنه. از این بر بگم انگلستان میگه دولت ها رو من راضی میکنم، یهودی ها رو تو راضی کن. چون گفتم یهودی ها حاضر نبودن برن دولت بسازن، درسته؟ منتظر مون و اینا راضی کن قبلش برن دولت بسازن. لذا هتلر اون 6 تا کنفرانس صهیونیسم سیاسی رو در بازل سوئیس گرفت. لذا شما اگه این پروتکل های صهیون که مال این دوران بخونید، هیچ اشاره به تورات و تلمود نداره. بحث رسانه رو داره مطرح میکنه، نفوذ در جهان، جایگاه یهودیان. ببین
کاملا سیاسی،
یعنی نگاه میکنید، کاملا نگاه میکنید که طرف در حالی که یهودی ها اینو نمیگه. خود داشته باشید. خب برای همین هتلر پیشبینی کرده ما تا 1950 دولت یهودیمونو میسازیم. این پیشبینی از کجا کرده؟ حرف اونجلیستا، همون یهودیان صهیونیست. پس این 4 گروه رو داشته باشید. پس نقش اسلام کجاست؟ این نکته مهمه. نقش اسلام کجا معلوم میشه؟ اینا وقتی که این مال 1950 به بعد، گام سوم ساخت معبد. اما قبل شما یه توضیح بدم. ببینید وقتی که هتلر اعلام میکنه ما باید بریم دولت یهودی بسازیم در فلسطین، کیا مخالفت میکنن؟ اولین مخالفش حاخامای یهودی هست. یعنی خلاف تورات، خلاف تلموده. ما حق نداریم دولت بسازیم، ما باید آواره باشیم تا ماشیح بیاد ما رو ببره. لذا شما اگه ببینید توی دهه اول قرن 20، یعنی از 1900 تا 1910 تا 15، بسیار از حاخامای یهودی کشته میشن، تهدید میشن، تطمیع میشن. یادی حرفو نزنید. یه دفعه 1917 اعلامیه بالفور صادر میشه.
بله.
اعلامیه بالفور مال لرد بالفور، وزیر وقت امور خارجه انگلستان.
انگلستانه. بله.
میگه ما از تأسیس دولت یهودی در فلسطین حمایت میکنیم. به شما چرا تیره؟ این داره تمکن پشت پرده داره معلوم میشه. حالا این زمانی که این داره اعلام میکنه هنوز فلسطین دست کیه؟ امپراتوری عثمانی.
تو جنگ جهانی اول از اون صدیق
ده. اصلا لذا چی رو شروع میکنن؟ جنگ جهانی اول شروع میشه. من شما سوال میکنم. میگن جنگ جهانی. آیا شرق آسیا داخل جنگ بود؟
چند تا کشور رو اروپایی بود.
آفریقا بود. آمریکا بود. نه. آسیا هم نبود.
بله.
عثمانی بود با چند تا کشور اروپایی.
بله.
چرا شد جنگ جهانی؟ چون مقدمه ساز ظهورش بود. یه ثمره بیشتر نداشت. تجزیه عثمانی.
بله.
این اصلی ترین هدف این بود. نمیخوام بگم اهداف دیگه. حالا جالبه عثمانی رو تجزیه کردن، شما ببینید یه جوری هم تجزیه کردن تا 300 سال ما هنوز داریم چوبشو میخوریم. کویت رو در دل عراق ساختن.
بله.
کشورهای خلیج رو ببینید، حالا همه صاحبدار شدن، ترکیه و سوریه و عراق و لبنان و
فلسطین افتاد دست انگلیسی.
نه فلسطین گفت کشور بین الملل. ما فقط قیمشیم. نه اینجا بذار بین الملل. چرا؟ چون میخواستن دولت یهودی بسازن. اگه اعلام میکردن بگید نمیذاشتن مسلمان، بذار گفتن بین المللی بمانه. شما تاریخ رو ببینید. خب بعد یه دفعه شروع کردن زیرابی به یهودی. ببین حالا تا الان نقش مسیحی ها معلومه، این که گفتم این مرحله 900 تا 1950 صهیونیسم یهودی، مرحله دوم تو ساخت کشور یهودی. حالا رفتم سراغ یهودی ها، اومدم به یهودی ها گفتن قیمومیت فلسطین دست ماست، شما بیاید اینجا زمین بخرید، شما بیاید اینجا زمین بخرید. راکفلر ها، روتشیلد ها، خاندان بزرگ یهودی اینجا وارد
شدن، سرسالاران بزرگ دنیا.
شروع کردن یهودی ها زمین خریدن از مسلمان ها توی فلسطین، چون اینجا گفتن که ما کنیم دولت یهودی بسازیم، اولین عنصر جمعیته. جمعیت تقریبا از حدود 3% یهودی به حدود 10% رسید. چون داشتن میخرید مسلمان ها فهمیدن. فتوا داده، یکیش محمد عبدالعظیم بود، فتوا داد که فروش زمین به یهودی ها حرامه و حتی اعلام کرد که اگر کسی فروخت زن و بچهش میتونن زمین رو بین خودشون تقسیم کنن، پدر حق نداره. اگه خانواده راضی بودن همسایه و فامیلا بگیرن، زمین به یهودی نرسه. پسر همین آقای عبدالعظیم که چند سال پیش اومده بود ایران از مصر، رهبر فرقه عظمیه مصر، رهبر یک فرقه، این افتخار میکرد اون فتوا مال پدر منه. نمیدونم اون زنده است یا نه، چند سال پیش اینا اومده بود، میخوام بگم یه جریان بود. اگه عزالدین قسام نامش شریده باشه، قیام عزالدین قسام مال این ساله که علی انگلیسی ها داره میجنگه، که چرا میخواد به ما خیانت کنه؟ خب
پس صهیونیست اسلامی چی شد؟
هنوز نرسیدم، حالا میخوام اینو بگم. تو مرحله صهیونیسم یهودی تر به مشکل برخورد. مسلمونا حاضر نشدن زمین بفروشن که یهودی جمعیت نداشتن. کی تر رو نجات داد؟ هیتلر. خیلی جالبه ببینید، همه میگن نمیدونم هیتلر بچه بود از یه یهودی کتک خورد، این همه بازیه. شعار هیتلر چی بود؟ صلیب شکسته.
بله
صلیب شکسته درباره یهودیات، درباره مسیحی‌ها، درباره همین اوانجلیستا بود. بله. اینا میگفتن صلیب، بعد اونا میگفتن قوم برتر یهودیان، درسته که ما باید اجازه بدیم اینا قدرت بگیرن تا مسیح بیاد. هیتلر گفت قوم برتر ما. اصلا دعوا از اینجا شروع شد و بعد بحث هولوکاست مطرح شد. هولوکاست خودش داستانی داره، درباره هولوکاست خیلی بحث. اینا میگن مثلا حدود 6 میلیون آدم در قضیه هولوکاست کشته شدن. حالا ما سوال داریم، قربانیان جنگ جهانی رو از 11 میلیون تا 60 میلیون نفر نشستن نوشتن تو تاریخ. سوال چی شد شما برای این همه آدم، میلیون ها آدم کشته شد، دلتون نسوخت فقط برای 6 میلیون یهودی سوخت؟ سوال شما 6 میلیون یهودی داشتی کجای حالا؟ اینا تقسیم میکنم 6 فیلم فیرس شنگر رو دیده باشید. بعد میگه 3 میلیون فقط تو گتوی ورشو بوده. بابا ورشو خودش چند میلیون داشت؟ میگه موچی چه کله پاچم داشته باشه. حالا همه اینا رو داشته باشید، هیتلر کیا رو میکشت؟ هر توش مخالف بود، هر مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. آیا در کوره های آدمسوزی کسی رو کشتن؟ بله بعضی رو کشتن، نه این تعداد رو. نشون به این نشون که به محض اینکه تو جنگ علیه هیتلر پیروز شدن، متفقین چیکار کردن؟ تمام کوره آدمسوزی رو خراب کردن. و اینا که سند جنایت هیتلر بود، چرا خرابش کردید؟
در واقع تمام اینا مقدمه داره میشه برای 1948.
چرا اینا رو خراب کردی؟ بعد گفتن حالا یه آدم عاقلی بخواد تحقیق کنه میفهمه همه اینا دروغه. یه قانون گذاشتن هر کی درباره هولوکاست تحقیق کنه،
بله،
زندان،
خط قرمز.
ببینید این همه این کارا رو که پشت همه اینا انگلستان.
بله
خلاصه 1948 دولت یهودی ساخته شد به کمک یکی جالب خود انگلستان تو سازمان ملل رأی ممتنع داد.
بله
خیلی جالبه ببینید این سیاست، آدم باید وارد این عرصه بشه. اونم داستان این شد که گفتن آقا چیکار کنیم، این همه 6 میلیون یهودی کشته شدن و دلمون براشون سوخت و گریه کنید و چیکار کنیم؟ بین دولت بدیم، وطن بدیم. کجا رو بدیم؟ همه جای دنیا صاحب داره،
تنها جایی که
در واقع انگلستان اومد سر دنیا منت گذاشت، آقا اینجا صاحب نداره، مال منه دیگه، منم از حقم میگذرم میدم به شما. مردم بی سرزمین برن تو سرزمین بی حاکمیت. همین یکی سوال نکرد که خب مردسو به اینا رو به قول شما توی اتریش و لهستان و اینجا کشتن، یه گناه کرد در بلخ و هنگری به شوشتر زدن گردنش مصگری؟ خب شما اینا رو در اروپا آدم کشتن، شما توی جهان اسلام رو به اینا میدید؟ خب برای همین گفتن تحقیق برای هولوکاست.
ممنون.
دولت یهودی ساخته شد. گام سوم چه بود؟ بنای من بعد به جای مسجد. اینجا نقش صهیونیسم اسلامیه که باید مسلمونا چشمشون رو ببندن رو مسجد الاقصا تا اینا رو با خیال راحت مسجد الاقصا رو خراب.
صهیونیسم اسلامی گفتید، ذهن ما شاید خود رفت سمت داعش و گروه های تکفیری و اینا.
اونا میرسید، اونا مال
فرصت اون هم خیلی کم میزنه.
من اینو بگم، خب اینا شروع کردن، این طرح چرا موفق نشد؟ یک نفر جلو این طرح ایستاد، حضرت امام رحمت الله علیه. سال 42 اعلام کرد اسرائیل قده سرطانیه. امامو گرفتن گفتن به شاه چی فوش میدی بده به اسرائیل نه.
بله
چون اسرائیل نقشه راه. بر همین مبنا امام تا انقلاب پیروز شد اعلام کرد روز جهانی قدس. حالا فهمیدی؟ بعد اون موقع بهش میخندیدن، ما بریم تو خیابون بگیم مرگ بر اسرائیل، اسرائیل از بین میره.
در واقع بنا بود مسلمان ها با دست خودشون مسیر رو صاف کنن برای صهیونیستا.
امام
جلوی
حساسیت مسلمان ها رو بالا.
و این شد فلسفه روز قدس.
برای همینه که گام سوم که جنگ آرماگدون بود شکل
نگرفت.
لذا جورج بوش گفت ایران محور شرارت.
حتی فیلم هم ساختن که ذهنها رو آماده کنن فیلم آماده دارن.
این خلاصه بود. من این چیزی رو گفتم توی بله. این یه مجله مشرق موعود شماره 41.
بله.
این مقاله‌ای دارم به نام ماشیه و دولت ماشیهانی در یهودیت. اونجا توضیح دادم که این دولتی که الان در اسرائیل مستقره هیچ ربطی به دولت موعودگرای یهودی بر اساس تورات و تلمود نداره. اومدیم در تورات، تلمود، فلسفه، عرفان یهودی بررسی کردیم، دولت ماشیانی ویژگی‌هاشو در آوردیم، ویژگی‌های دولت اسرائیل هم گذاشتیم، مقایسه کردیم. بس خودشون هم کلام آوردیم. من درباره اون نکته که فرمودید،
فصلنامه موعود شماره 41. بسیار.
این ارمغزاری هم اصلا یه توضیح بدم جمع کنم. بس صهیونیسم مسیحی، نگرش انتقادی به جنبش صهیونیسم مسیحی و رابطه با مهدویت در شیعه.
بله.
این دوستان داده پرداد نسوی مشهد کار کردن توی جوی مهدویت هم یه بار اول شده، ماده خیلی سال شد، در 15 سال قبله. در اینجا ما تمام این مباحث رو که گفتیم به طور تفصیلی با فیلم و عکس و شخصیت های تأثیر بله. گذار تو این قضیه معرفی کردن.
صهیونیسم، انواع صهیونیسم، الهیات صهیونیسم مسیحی، اهداف صهیونیسم مسیحی و دیگر سرفصل ها.
یه نکته
بله.
نرمافت دیگر برای ما فتنه تکفیر. این رو سدسته ما پخش کرد. این برای ما صهیونیسم اسلامی. بله. ما معتقدیم شیعه انگلیسی که امروز در دنیا داره کار میکنه همون صهیونیسم اسلامی. نشون به این نشون که
بس شیعه انگلیسی یا داعش و اسلام ها یا سلفی
ها داعش رو اصلا غربی ها درست کردن. اصلا داعش هیچ ربطی به دین نداره برخلاف طالبان. طالبان از تفکر دوگمه وهابیت به وجود اومده.
بله.
القاعده اینا. داعش نه. داعش رو صهیونیسم مسیحی به وجود آورد. برای همین اینا برای درمان میرن اسرائیل. و صهیونیسم اسلامی از داعش حمایت میکنه. نشون به این نشون که این همه داعش خیانت کرد، بیش از 14-15 شبکه شیعه انگلیسی یک بار اینا رو محکوم نکرد.
همین رو میخواستم بپرسم که
در عراق بودن اینا هیچ بله. محکوم نکرد. بالاتر از من یکی از دوستان مصری من ما هم صحبت میکردیم به من گفت شما چرا میگید
بله.
این شبکه ها اینا با اینا هم دستن. من برایش مثال زدم، این مثال خوب بینندگان عزیز توجه کنن، خیلی مهم. گفتم در مصر تبلیغ شیعه ممنوع. شما دیدید شما از شهات رو یک جشن برای حضرت زهرا گرفت تک تکش کردن. اون زمان مرسی هیچ دفاعی هم نکرد، گفت خلاف قانون عمل کرد. خب مگه نمیگید ترویج شیعه در مصر حرامه؟ خب بله. چرا شبکه های شیعه انگلیسی در مصر راحت پخش میشه؟ سوال من اینه. من هیچ تهمتی به کسی نمیذارم، یه سوال دارم. اونجا من شیعه اگه بخوام برم اونجا یک کلمه از امام حسین بگم، از ولایت فقیه بگم، از قرآن بگم، با من برخورد میکنن. اگه مراسم برای از زهرا بگیرم با من برخورد میکنن. ولی یک جریانی میاد به اسم شیعه غمزنی پخش میکنه، ضد دین، ولایت فقیه به قول شما علیه عایشه فحش میده، ولی بازم داره فعالیت میکنه. این دلیلش چیه جز اینکه بگیم به اینا وصله؟
نم نکته جالبیه. بسیار جناب استاد، چون فرصتم خیلی کمه، من آخرین سوالم از حضرت عالی بپرسم در رابطه با تأثیر نامگذاری روز قدس و ارتباطش با اندیشه موعود. برم چند دقیقه توضیح بدم.
سوال خیلی خوبیه. ببینید ما تو اندیشه گفتیم، پس ببینید ما اول بریم جایگاه قدس رو بگیم. بیت المقدس قبلا معبد سلیمان بود، از سلیمان به دستور خدا اونجا رو ساخت. بعد وقتی که توس خراب کرد 500-600 سال ویرانه بود تا اسلام اومد و اونجا مسجد رو به دستور خداوند بنا کرد.
بله.
یهودی ها براشون مهمه چون معبد اولی است. جالب دین برای فراماسونرها مهمه. چرا؟ چون فراماسونرها حضرت داوود رو پیغمبر نمیدونن، سلیمان رو پیغمبر نمیدونن، پادشاه میدونن و حضرت سلیمان رو بزرگترین جادوگر میدونن. اصلا فراماسونری بر اساس جادو جنبل دیه و میگن آلات و ادوات سحر اون تو ما میخوام اونو پیدا کنیم. این برای فراماسونرها. صهیونیست‌های مسیح اینجا رو محل ظهور حضرت عیسی میدونن، بازگشت مجدد براشون مهمه، برای ما مسلمان ها مهمه، قبلگاه اول بوده. و پس ببینید قدس جایگاه داره. خب در معادلات جهانی صهیونیسم مسیح به اون برنامه‌ریزی که کرده بود امروز با سردمداری آمریکا قدس رو محور این قرار داده که چیکار کنه؟ بر این اساس بر عالم بتابه. جالبه جنگ بین پیروان ادیان درست کنه، بین اسلام و یهودیت و مسیحیت و اینا، خودش نفع ببرن. یک شخص بیدار هوشیار الهی به نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قضیه رو متوجه میشه و دست میذاره اینجا و جهان رو بیدار میکنه. و جالبه برای همینه قدس مقدمه ظهور است برای همه ادیان، حتی ما. لذا ما از قدس نگید اونجا چهار تا سنی وهابی هم به ما چه. اولا اونا سنی وهابی نیستن، اونا محب اهل بیتن. شما تو غزه هم الان برو مسجد امام زین العابدین میبینی شیعه نیستن دا، اینا سنی محب اهل بیتن. در مصر هم زیاد بودن، با هم ارتباط داشتن، اینا قبلا به مصر بس بودن یا تو شام هم بودن. اینا محب اهل بیتن اولا. ثانیا ما اصلا به شیعه سنی بودن اینا کار نداریم. ما دفاع از قدس دفاع از آرمان‌های خودمونه. لذا ما در روایت هم داریم که امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشهید وقتی که قیام میکنه و کوفه رو مرکز حکومت قرار میده، بعد برای آزادی قدس اقدام میکنه. این مهمه، قدس یه نقش محوری داره در
دکترین مذهبیت ما.
برای همین ما امروز قدس نماد اسلام، دقت بفرمایید، همانطور که حزب الله نماد مقاومته. حزب الله مقاومت نیست، ریشه مقاومت به تفکر شیعی برمیگرده، هیهات من نظله امام حسین برمیگرده، سردمدارش هم رهبران شیعه جمهوری اسلامی هن. حزب الله نمادش. امروز اسرائیل نماد صهیونیسمه، خود صهیونیست نیست، نماده. لذا الان تقابل این دوتاست، آمریکا از اون دفاع میکنه، ما از حزب الله. برای چی؟ برای جایگاه اصیلی به نام مسجد الاقصی. پس نگیم به ما چه، اصلا ما در فرهنگ اسلامی به ما چه نداریم. اگر کسی چشمش رو قدس ببینه، یعنی داره روی اصول اسلام میبنده. اینجا جایگاهیه که در واقع خط مقدم جنگه. بله الان ما دوری میگیم به ما ربطی نداره، نه خط مقدمه، باید اونجا حضور داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، استفاده کردیم جناب استاد. فرصت ما محدود بود و همین مقدارم خلاصه غنیمت بود و حضرت آقا فرمودن که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد دید، که ما با اتفاقاتی که امروز داره میفته میبینیم که خلاصه داره میره به سمت فروپاشی و این فروپاشی از درون هست و انشالله شاهد آزادی قدس باشه.
من یه نکته در همین باره بگم. ببینید وقتی که دشمن اومد این تفکر صهیونیستی در عالم داره پخش میکنه، شما وارد هالیوود هم بشید فیلم های موعودگرایانه زیاد میبینید. شاید بالاترین عنصر فیلم موعودگرای فیلم اسپایدرمنه.
بله.
که بر اساس امام زمان ما ساختن. چرا؟ چون تفکر موعود ما دقیق ترین تفکره. ببینید اسپایدرمن چجوری امام زمان ماست. امام زمان کیه؟ جوانه، در بین مردمه، مردم همیشه او رو میبینن اما او رو نمیشناسن، در مشکلات ازش کمک میخوان، امام زمان به اینا کمک میکنه. همه اینا چرا؟ چون اینا دیدن اندیشه موعود در شیعه بسیار پویاست، ایستانیست، منطقه میخواد برای خودشون ضبطش کنه. در مقابل جمهوری اسلامی ما چه کار کرد؟ به فرمانداری آقا، حضرت آقا که در واقع فرزند امام حسین و امام علی است، ما تفکر مقاومت رو راه انداخت. تفکر ما فقط مال شیعه نیست، ظلم ستیزی است. جواب لبیک به هیهات من نظله امام حسین است. امام حسین میفرماید مثلی لا یبایع مثله، نمیگه من با یزید بیعت نمی کنم، میگه هر آزادی خواهی با هیچ ظالمی بیعت
نمی کنم.
حضرت آقا اینو الان داره ترویج میکنه.
بله.
که ما باید رو این فضا، اگر جریان مقاومت فراگیر بشود، اسرائیل از درون و بعد از اسرائیل حامیان اسرائیل مطمئن باشید، از درون خواهند، از بین خواهند.
بسیار خیلی متشکرم، انشاءالله که ما بتونیم با حضور خودمون در روز قدس گامی رو در همین مسیر برداریم و خیلی متشکرم از شما، ممنونم از شما بینندگان محترمی که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه در صفحه آپارات دفتر ارتباطات فرهنگی و سایر شبکه‌های اجتماعی موجود است که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.